پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود گرم و پرمهر ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید. امیدوارم شاد و تندرست و ایمن و پایدار باشید و اوقاتتون سرشار باشه از خوبی‌ها و شادی‌ها و امیدها و دلگرمی‌ها. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست. دوشنبه 28 بهمن ماه از زمستان 1398 خورشیدی برابر با 17 ماه فوریه 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم و بخش هایی که در پیام دوست امروز تقدیم می‌کنیم شامل این روزها به یاد تو، نمایش رادیویی تاریخ به روایت مورخ و گزیده‌هایی از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. اطلاعات راه‌های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. در شبکه‌های اجتماعی هم برنامه‌های رادیو پیام دوست رو زیر اسم پرژن BMS دنبال کنید و با ما در تماس باشید و البته به یاد داشته باشید که آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @persianbmscontact. این صدا صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. و ما این روزها با مروری بر گزارش اخیر کیان ثابتی یادی می‌کنیم از یکی دیگر از شهروندان ایران زمین، از یکی از شهروندان محروم از تحصیل، محروم از شغل، محروم از حق باور و محروم از ابتدایی ترین حقوق انسانی، به یاد فیروزه شفیع‌زاده. بر اساس گزارش اخیر کیان ثابتی، ژورنالیست آزاد که در سایت خبری ایران وایر منتشر شده است، روز شنبه 5 بهمن ماه، یعنی حدود 1 ماه پیش، دکتر فیروزه شفیع‌زاده از شهروندان بهائی ساکن روستای خطبه سرا از توابع شهرستان تالش در استان گیلان توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت می شود. ماموران پس از ساعتها تفتیش منزل مسکونی او و ضبط وسایل شخصیش، ابتدا دکتر فیروزه شفیع‌زاده را برای بازجویی به شهرستان تالش یا هشت پر میبرند و پس از بازجویی به زندان لاکان از توابع رشت منتقل میکنند. این گزارش با اشاره به اینکه بازپرس پرونده اجازه ملاقات وکیل با متهم را نداده و از دریافت وثیقه برای آزادی موقت خودداری کرده است می نویسد، وکیل این شهروند بهایی به دلیل پذیرش و پیگیری پرونده مزبور توسط نیروهای امنیتی تهدید شده است. کیان ثابتی در گزارش خود در ایران وایر می نویسد، دکتر فیروزه شفیزاده یکی از صدها جوان محروم از تحصیل بهایی است که به دلیل اعتقادات مذهبی از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم شده است. او مانند بسیاری از جوانان بهایی تحصیلات خود را در مؤسسه علمی آزاد بهایان ایران به نام BIHE ادامه داد و پس از فارغ التحصیل شدن در رشته داروسازی برای تکمیل تحصیلات به هندوستان رفت. این گزارش می نویسد، یکی از نزدیکان او به ایران وایر گفته است با آنکه پس از کسب درجه دکترا امکانات شغلی زیادی برای او در هند و کشورهای دیگر بود، ولی به ایران بازگشت چون معتقد بود به عنوان یک ایرانی باید به هموطنانش خدمت کند. در پایان این گزارش آمده است، بهایان ایران در جهت رفع محرومیت از تحصیل فرزندانشان به کمک اساتید اخراج شده بهایی، مؤسسه علمی آزاد یا دانشگاه مخصوص بهایان ایران را راه اندازی کردند، اما به دفعات کلاس‌ها و وسایل آموزشی این مؤسسه از طرف وزارت اطلاعات مورد هجوم قرار گرفت. بارها اساتید و تعدادی از فارغ التحصیلان و دانشجویان این مؤسسه آموزشی بازداشت و به زندان محکوم شدند. دکتر فیروزه شفیزاده یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه بهایی است که خدمت به هموطنانش در روستایی در گیلان را به کار در خارج از کشور ترجیح داد، اما او امروز به اتهام واهی تبلیغ علیه نظام در زندان است. یاد تو در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار.
دیارم دیارم تو ای خاک مشکارم، به جز تو نجویم توی نازنین. دیارم نهال وجودم به خاک دگر نرویم، به گلدان بمیرم که در تو ریشه دارم. هوایت دم مسیحا، زبوی جمال عبدا، زمینت بود مقدس زخون رب اعلا. تو ای مشرق هدایت، تو ای محشر قیامت، ز سوی تو بر نگردم، تو ای قبله سعادت، تو ای قبله سعادت.
شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که پیام دوست امروز رو ادامه بدیم با نمایش تاریخ به روایت مورخ که گروه نمایش رادیو پیام دوست اجرا می کنند.
تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود، ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
فصل دوم.
حالا برای تعریف میکنم. آخه ما دیشب همه تکلیفای فیزیک رو حل کردیم و نشستیم کتاب بخونیم. تا کتاب رو واز کردیم و خوندیم سفر ملا حسین به مازندران زنگ زدن. دایمینا بودن. دایمینا نشستن با مامان بابام حرف زدن و منم یه حاضری خوردم و اومدم تو اتاقم. اما تا کتابم رو واز کردم دوباره زنگ زدن. حالا این کی بود؟ عمو خسرو اینا.
مگه تو عمو هم داری؟
نه، عمو خسرو دوست بابامه. ما بهش میگیم عمو خسرو. از بچگی با هم همسایه و دوست بودن و هنوزم هستن. عمو خسرو دخترش رو آورده بود تا اشکالای ریاضیشو من رفع کنم. امروز امتحان داشت.
پس هیچی دیگه، کتاب تعطیل.
تعطیل اونم چه تعطیلی؟ یعنی همین که نغمه از در رفت بیرون، منم رو تختم از خستگی قش کردم. تا وقتی مامانم بیدارم کرد گفت پاشو اتلو آیات اللهمونو بخونیم بریم بخوابیم.
چی رو بخونی؟
تا حالا برات نگفتم؟ حضرت بهاءالله فرمودن صبح ها و شب ها آیات الهی بخونیم. ما هم صبح ها و شب ها چند دقیقه دور هم جمع میشیم و یه بیان از حضرت بهاءالله با هم میخونیم و گاهی هم چند کلمه دربارش حرف میزنیم.
چه جالب. چه بیانی رو میخونی؟ مثلا دیشب چی خوندی؟
حالا بعد برات میگم. تو بگو سفر ملا حسین رو خوندی؟ چی شد؟
من که سفر ملا حسین رو نخوندم. جناب نبیل گفتن اینا رو بعدن توی فرصت دیگه برام میگن. یه راست رفتن سراغ قلعه چهری.
واقعی بدشت هم نخوندی؟
بدشت؟ همونجا که بابیا به ریاست حضرت بهاءالله جمع میشن و نسخ قوانین کهنه و شروع یه دوره جدید رو اعلام میکنن و طاهرم روبندش رو بر میدار و مستقیمن و بدون اینکه پشت پرده نشسته باشه با همه حرف میزنه؟ چه آدم فوق‌العاده‌ای بوده این طاهره. واقعا که راست گفته که من همون شیپوری هستم که در آخر زمان نواخته میشه.
پس خوندی؟
نه نخوندم.
حالا دست انداختی؟ پس اینا رو از کجا میدونی؟
اینا رو قبلا جناب نبیل وقتی داشت سرگذشت حضرت بهاءالله رو شرح میداد برام تعریف کرد.
پس الان قلعه چهریقی؟
نه، دارم میرم تبریز. چون حاجی میرزا آقاسی دستور داده حضرت باب رو به تبریز ببرن.
تو هم با مزه شدی ها. چی شد که حاج میرزا آقاسی از فرستادن حضرت باب به چهریق پشیمون شد و هنوز 3 ماه نشده دوباره یه فرمان دیگه داد و گفت حضرت بابو به تبریز ببرن؟
علتش این بود که میخواست صدای حضرت باب و بابیا رو ساکت کنه و نمیشد. حاکم قلعه که از همون اول اونقدر به حضرت باب ارادت پیدا کرد که میذاش حضرت باب هر کس رو که میخوان ملاقات کنن. بابیا و کسایی که به دنبال حقیقت قضیه بودنم دست دسته به دیدن ایشون میرفتن و ایمان میآوردن. اشخاص خیلی مهم و مشهورم بینشون بودن، مثل میرزا اسدالله که از علمای بزرگ خوی بود. میرزا اسدالله اولش خیلی با آیین حضرت باب دشمنی داشت، اما در اثر خوابی که دید ایمان آورد و پس از دیدار با حضرت باب به یقین کامل رسید.
خب پس گزارش اینا به حاج میرزا آقاسی رسید و اونم تصمیم گرفت که دوباره حضرت بابو به یه جای دیگه تبعید کنه.
درسته، اما یه علت دیگه هم داشت. درویش قهرالله.
درویش قهرالله کی بود؟
یکی از راجاهای دانشمند هند که حضرت باب رو تو رویا دید و به چهریق اومد و بعد از ملاقات با حضرت باب ایمان آورد و بعد هم علناً آیین بابی رو تبلیغ میکرد. جالبی که حضرت باب قبل از اینکه طبق فرمانی که حاجی میرزا آقاسی داده بود به تبریز برن، به این درویش قهرالله پیغام دادن که پیاده و از همون راهی که اومده به هندوستان برگرده و به آیین جدید خدمت کنه.
اما فکر کنم حضرت باب بعد از چهریق رفتن به ارومیه. من اینطوری یادمه.
ولی جناب نبیل گفتن تبریز. حالا امشب بازم ازشون میپرسم.
Thank you.
جناب نبیل، من درست فهمیدم؟ شما گفتین حضرت باب رو از شهریق به تبریز بردن؟ ترنم میگفت ارومیه، تبریز بوده یا ارومیه؟
فرمان حاجی میرزا آقاسی برای انتقال حضرت باب به تبریز بود، اما ایشان را از راه ارومیه به تبریز بردند. حقیقت این بود که از پیروان زیاد ایشان در خوی می ترسیدند. این بود که به جای خوی از راه ارومیه رفتند.
پس ترنم درست می گفت. حضرت باب به ارومیه هم رفتند.
بله، وقتی حضرت باب وارد ارومیه شدند، حاکم آن ملک قاسم میرزا که عموی محمد شاه بود، نهایت احترام را نسبت به حضرت باب رعایت کرد و حتی به همه مأموران سپرده بود که با آن حضرت در نهایت احترام رفتار کنند.
عجب، فکر نکنم تو تاریخ هیچ زندانی به اندازه حضرت باب محبوب و مورد احترام بوده باشه.
راست میگویید، همانطور که دیدیم هر جا که میرفتند همه از حاکم و مأمور و مردم عادی مجذوب ایشان میشدند. یک روز حضرت باب میخواستند به حمام بروند. ملک قاسم میرزا به فکر افتاد که حضرت باب را امتحان کند. اسبی داشت که بسیار سرکش بود و هیچ کس نتوانسته بود سوار آن بشود. دستور داد که آن اسب را بیاورند تا حضرت باب برای رفتن به حمام سوار آن بشود. هیچ حرفی هم از سرکشی آن اسب به حضرت باب نزد. اما خدمتکاری که مأمور این کار بود، پنهان از چشم ملک قاسم میرزا، داستان سرکشی اسب را به حضرت باب عرض کرد که مبادا اذیت و آسیبی به ایشان برسد. حضرت باب فرمودند به خدا واگذار کن، خداوند خودش محافظت خواهد کرد. مردم ارومیه که شاهد قضایا بودند و می دانستند که حاکم چه قصدی دارد، همه در میدان عمومی شهر جمع شده بودند تا ببینند که حضرت باب چگونه می خواهد بران اسب سوار شود.
عجب آدمایی بودن. هیچ کدوم به فکرشون نمی رسید که این کار چقدر خطرناکه.
مأمور اسب را جلو آورد. حضرت باب با کمال اطمینان و متانت جلو رفتند و لگام اسب را از دست مهتر گرفتند. بعد اسب را نوازش کرده، پای بر رکاب گذاشته و سوار شدند. اسب بدون سرکشی تسلیم حضرت باب شد و به راحتی به ایشان سواری داد.
اون وقت حاکم راضی شد؟
بله، اما مردم چون سابقه این اسب را می دانستند خیلی تعجب کردند و آن را یک معجزه دانستند و هجوم آوردند تا رکابان حضرت را ببوسند. اما مأمورین شاهزاده جلوی مردم را گرفتند که مبادا باعث اذیت و آزار آن حضرت بشوند. شاهزاده پیاده در کنار اسب حضرت باب ایشان را تا نزدیک حمام همراهی کرد. بعد حضرت باب به او فرمودند که برگردد.
عجب هموم رفتن با شکوهی بوده. خود حاکمشون رو اسکورت می کرده. این همه جمعیت هم برای همراهی اومده بودن.
البته مأمورین شاهزاده جمعیت را که برای دیدن حضرت باب ازدحام کرده بودند متفرق و راه را باز می کردند. وقتی حضرت باب به حمام رسیدند، یکی از نوکرهای مخصوص حاکم با سید حسن یزدی، ایشان را برای انجام خدماتشان در حمام همراهی کردند. پس از آنکه حضرت باب از حمام بیرون آمدند، دوباره سوار همان اسب شده و برگشتند. مردم از مشاهده آن جاه و جلال صدای تکبیر بلند کردند. شاهزاده خودش هم به استقبال حضرت باب آمد و ایشان را تا محلی که برای ایشان معین شده بود همراهی کرد. مردم ارومیه هجوم کردند و تا آخرین قطره آب خزانه حمام را برای تبرک بردند.
اینا که حضرت باب رو نمیشناختن، از آیین بابی و تعالیم ایشون هم بیخبر بودند، برای چی این کارا رو میکردن؟
آنها عظمت و قدرت حضرت باب را میدیدند و نسبت به آن به همان راههایی که از قبل بلد بودند و در آن زمان در میانشان رایج بود واکنش نشان میدادند.
البته هنوزم این چیزا در بین مردم هست، اما شاید کمتر.
باری در شهر هیاهوی عجیبی برپا شده بود. حضرت باب که جوش و خروش مردم را دیدند، حدیثی را که از حضرت علی علیه السلام روایت شده بیان فرمودند که دریاچه ارومیه به جوش و خروش خواهد آمد و آبش شهر را خواهد گرفت. بعضی افراد به حضرت باب گفتند که بیشتر مردم شهر به آیین ایشان ایمان آوردند، اما ایشان در پاسخ این آیه قرآن را به زبان آوردند که آیا مردم گمان می کنند که رها می شوند و می گویند ایمان آوردیم و مورد امتحان قرار نمی گیرند؟
یعنی حضرت باب ایمانشون رو قبول نداشتن. البته جای تعجبی هم نداره. کسایی که به خاطر رام شدن یه اسب ایمان آورده باشن چه درک و شناختی دارن؟ راحت سر یه چیز دیگه ایمانشون رو از دست میدن. چون اصلا از اول ایمانشون پایه و اساس درست نداشته.
مرحبا، این چیزی است که در واقعیت هم اتفاق افتاد. وقتی که حضرت باب در تبریز تیرباران شدند، خیلی از این مردم متزلزل شدند و به جز چند نفر بقیه از آیین بابی برگشتند.
فکر کنم این چند نفر دیگه ایمانشون واقعی بوده و واقعا مقام حضرت بابو درک کرده بودن.
بله، یکی از آنها ملا امام وردی بود که بعدها به دیدار و ایمان حضرت بهاءالله موفق شد و در نشر تعالیم ایشان تلاش بسیار کرد.
خب بعد از حمام چی شد؟
بعد از آن مردم وقتی به یکدیگر می رسیدند از امور عجیبی که از حضرت باب دیده بودند برای هم تعریف می کردند. این مطالب به تدریج پخش می شد تا آنکه در تهران به گوش علمای دین رسید.
وای وای وای، دیگه معلومه که اینا چه کردن. حاجی میرزا آقاسی هم که طرفشون بود.
بله، علمای تهران همه برآشفتند و تلاش کردند که برای حفظ مقام و ریاست خود از پیشرفت آیین بابی جلوگیری کنند. آنها می دیدند که آیین حضرت باب در سراسر ایران انتشاری سری و عجیب دارد و چون در خودشان چنین قدرتی نمی دیدند، فهمیدند که اگر جلوگیری نکنند هرچه ساختند برباد می رود و آنچه را که طی سالها اندوختند نابود می شود.
یعنی هیچی براشون مهمتر از خودشون نبود؟ نه حقیقت براشون مهم بود، نه مردم، نه ایران و نه حتی دین.
در تبریز که هنگامه غریبی برپا شده بود، علمای آن شهر خیلی می‌ترسیدند. وقتی مردم شنیدند که قرار است حضرت باب را وارد تبریز کنند، هیجان زیادی ایجاد شد و همه می‌خواستند حضرت باب را ببینند. هیجان و هجوم به اندازه‌ای بود که حکومت مجبور شد این بار محلی را در خارج از شهر برای حضرت باب در نظر بگیرد. هیچ کس حق نداشت به دیدار حضرت باب برود چون حکومت ممنوع کرده بود. فقط کسانی می توانستند به دیدار ایشان بروند که آن حضرت خودشان آنها را به حضور طلبیده باشند.
جالبه که با این همه سختگیری دقیقاً همون کاری رو کردند که باعث حفظ و آسایش حضرت باب بود.
معلوم است چون آنها جز اراده الهی کاری نمی توانستند بکنند. همه در قبضه قدرتش اسیر بودند. هرچند مأمورین حضرت باب را در خارج شهر نگه داشتند، ولی این کار از هیجان مردم جلوگیری نکرد، بلکه به اشتیاق مردم به دیدن حضرت باب دامن زد. میرزا آقاسی فرمان داده بود که علمای تبریز در دارالحکومه شهر جمع شوند و حضرت باب را محاکمه کنند.
چه کسایی ممکن بود جرأت یه همچین کاری رو به خودشون بدن؟
عده‌ای برای این کار دعوت شده بودند. یکی حاجی ملا محمود نظام العلماء، معلم ناصرالدین میرزای ولیعهد بود. دیگری ملا محمد ممقانی بود. میرزا علی اصغر شیخ الاسلام و عده دیگری از علمای بزرگ هم بودند. خود ولیعهد هم در این مجلس حاضر بود. ریاست جلسه هم به نظام العلماء واگذار شده بود.
یعنی همون معلم ولیعهد؟
بله، رئیس مجلس به یکی از مأمورین اشاره کرد که حضرت باب را داخل کند. مردم از هر طرف هجوم کرده بودند و همه می‌خواستند فرصتی به دست بیاورند و حضرت باب را ببینند. جمعیت آنقدر زیاد بود که راه بند آمده بود. مأمور مربوطه مجبور شد که به زحمت راهی برای حضرت باب باز کند. وقتی حضرت باب وارد مجلس شدند، اطراف را نگاه کردند و دیدند برای نشستن هیچ جایی خالی نمانده، مگر جایی که برای ولیعهد در نظر گرفته شده بود. حضرت باب سلام کردند و با کمال اطمینان و شجاعت در جای خالی نشستند. عظمت و قدرت روحانی حضرت باب به حدی بود که همه کسانی که حاضر بودند بی حرکت در جای خود نشسته و سکوت سنگینی همه جا را گرفت. هیچ کدام نمی توانستند حرفی بزنند تا آنکه عاقبت نظام العلماء سکوت را شکست و از حضرت باب پرسید: شما چه ادعایی دارید؟ حضرت باب سه مرتبه فرمودند: من همان قائم موعودی هستم که 1000 سال است منتظر ظهور او هستید و چون اسم او را می شنوید از جای خود بر می خیزید و مشتاق دیدار او هستید و عجل الله و فرجه بر زبان می رانید. به راستی می گویم بر اهل شرق و غرب اطاعت من واجب است. شیخ حسن زنوزی می گفت: آن روز من در آن مجلس حاضر بودم و در بیرون اتاق نزدیک در ایستاده بودم و هرچه در مجلس می گذشت می شنیدم. وقتی که حضرت باب خود را قائم موعود معرفی کردند، همه ی حاضرین را ترس و خوف گرفت، سرها را پایین انداختند، چهره ی همه تغییر کرد و رنگشان زرد شد.
چقدر آدم ها با هم فرق می کنن؟ وقتی حروف حی از ظهور موعود با خبر می شدن، چطور شادی سراپای وجودشون رو می گرفت و اینا چه حالی شده بودن؟
چون به دنبال حقیقت نبودند، به دنبال اهداف و نقشه های خود بودند. باری شیخ حسن زنوزی تعریف می کرد که ملا محمد ممقانی، همان پیشوای یک چشم مکار که در سمت چپ ولیعهد و حضرت باب نشسته بود، بعد از شنیدن سخنان حضرت باب با بیشرمی تمام گفت: ای جوان بدبخت شیرازی، عراق را خراب کردی، حال آمده ای که آذربایجان را خراب کنی؟ حضرت باب به او فرمودند: جناب شیخ، من به میل خود اینجا نیامدم، شماها مرا احضار کردید و به این مجلس دعوت نمودید. ملا محمد از این جواب برآشفته شد و گفت: ای پست‌ترین پیروان شیطان، ساکت باش. حضرت باب فرمودند: یا شیخ، آنچرا که قبل گفتم باز هم میگویم. نظام العلماء صلاح دید که از راه دیگری وارد گفتگو شود و گفت: شما مدعی مقام بزرگی هستید، باید دلیل قاطعی برای درستی ادعای خود بیاورید. حضرت باب فرمودند: قوی ترین دلیل و برهان مهم بر درستی دعوت حضرت رسول الله آیات الهی بود، چنانچه در قرآن فرموده است: آیا برای آنها کافی نبود که ما بر تو کتاب فرستادیم؟ خداوند این دلیل محکم و برهان متقن را برای اثبات ادعای خود به من عنایت فرموده است، چنانچه در مدت 2 روز و 2 شب به اندازه قرآن مجید آیات الهی از زبان و قلم من جاری می شود.
در مقابل دلیل به این محکمی چی داشتن که بگن؟ چرا قبول نکردن؟
چون اصلاً به قصد کشف حقیقت به مجلس نیامده بودند. هرس و آز و خرافات و دنیا طلبی چنان پرده زخیمی در مقابل ایشان قرار داده بود که نمی توانستند قائم موعودی را که قرنها در انتظارش نشسته بودند در مقابل خود ببینند.
آخه چه بهانه‌ای داشتن؟
برایتان خواهم گفت. دنباله این حکایت باشد تا فردا شب.
برنامه تازه‌ای رو با هم شنیدیم از مجموعه تاریخ به روایت مورخ که امیدوارم لذت بردید. شنوندگان عزیز ما هستید با قطعه این موسیقی با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه بمونید.
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد منان سر به خرامان نرود، هرگز از یاد منان سر به خرامان نرود. غزل بست دلم با سر زلفت پیوند، در غزل بست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود، آنچنان مهر تو در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود، که اگر سر برود از دل و از، که اگر سر برود
به برنامه این هفته گزیده‌های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست می‌رسیم که بخش سوم گزیده‌های سخنرانی دکتر کامیار علایی است تحت عنوان خدمت به جامعه بشری بدون تعصب. دکتر کامیار علایی پزشک، پژوهشگر، استاد دانشگاه و کارشناس بین‌المللی بهداشت و پایه‌گذار کلینیک‌های مثلثی در جلوگیری از اعتیاد و گسترش بیماری ایدز در ایران هستند و این سخنرانی را در 22مین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند. با هم بشنویم.
سال 2008 که در واقع برنامه ها در واقع خوب پیش رفته بود، ناگهان روز جهانی اعتیاد در واقع جون 26 سال 2001، یعنی 7 سال قبلش، ما بالاترین نشان خدمت رو گرفتیم. همون روز 7 سال بعدش ما به عنوان آدمایی که خیانت کردیم به مملکت ما رو گرفتن، انداختن در زندان و من میخوام که تجربه خودم رو در زندان 850 روز به قول معروف 20,000 ساعت، شما فکر کنین که میرین تو دستشویی، کسی هم خونه نیست، یه دفعه در از پشت قفل میشه، 5 دقیقه برای شما چه حسی داره؟ حالا شما فکر کنین که 8 ماه بودن در سلول انفرادی چه وضعیتی داره برای اونهایی که هنوز هم اونجا هستن. در واقع من سعی میکنم به قول آمریکایی میگن دارک هیومر، سعی میکنم از به قول معروف چیزای خنده‌دار ولی به یاد ماندنی استفاده کنم. این برادرمه، این منه که همیشه با هم بودیم، یه ایده و دو بدن، یه روح و دو جسم، از هم جدا شدیم. این سلول انفرادی چون داشتم خوش شانس تر بود، سلولش یکم بزرگتر بود، فکر کنم نیم متر از مال من بزرگتر بود. سعی کردیم حفظ کنیم خودمون رو. در واقع میخوام نگاه این افراد رو، بازجوها رو به شما نشون بدم. بعد از 8 ماه اینا به ما میگفتن خب ما شنیدیم شما برنامه های آموزشی داریم. بله، یکی از برنامه هایی که ما داشتیم آموزش پزشکان بود در ایران که بیان آمریکا دوره ببینن برگردن برای بیماری های مختلف. 17 گروه ما آوردیم. اولین گروهی که میخواستیم بیاریم همه تو آمریکا میگفتن اینا بیان بر نمیگن. ما گفتیم گارانتی میدیم برگردن اگه شما انتخابتون درست باشه، و 17 گروه اومدن و همه برگشتن. بعد سال 2008 دیدیم که یکی از مشکلات ایران مرگ نوزادان هست به علتهای عفونتهای تنفسی و نبود NICU، یعنی ICU برای نوزادان. اینه که ما با دانشگاه هاروارد و هاپکینز صحبت کردیم که 15 تا از متخصصان کودکان رو برای 2 هفته بیاریم آمریکا دوره بدیم که ما رو گرفتن. بازجویی میگفت که میدونین شما میخواستین چی کار کنین؟ نمیدونم، شما بگین چی کار میخواستین. گفتن اگر این پزشکا بیان آمریکا آموزش ببینن شستشوی مغزی پیدا میکنن. وقتی برمیگردن ایران، وقتی اون بچه ها رو میبینن، بچه ها شستشوی مغزی پیدا میکنن و این بچه ها 20 سال بعد میشن همین دانشجوهایی هستن که تو خیابان ریختن برای بحث گرین موومنت، دولت رو سرنگون میکنن. من اول فکر میکنم شوخی میکنم، من این شوخی میداریم، میگفت مگه ما با تو شوخی داریم؟ من گفتم اولا بر اساس مرجع پزشکی اطفال میگن نلسون، بچه تا 3 سالگی نمیدونه دختر یا پسره، جنسیتش رو نمیتونه تشخیص بده. چجوری فکر کنیم مثلا بچه 1 ساله بدونه رئیس جمهورش کیه که بگه اون پزشکی که اومده برین واش هم کرده، بگه پدر من دیگه رئیس جمهورم رو دوست ندارم. و اگر ایرانی ها که میگیم همیشه خیلی آیکیوشون بالا، در 1 سالگی میفهمن این مسائل رو، بعد از 20 سال خب رئیس جمهور هر 4 سال یه بار عوض میشن دیگه. این چجوریه که اینقدر میتونه این مسئله نفوذ داره؟ ولی میخوام به شما بگم عمق درک اون آدم ها. حالا شما چجوری میخوای قانع کنی از لحاظ علمی که این بحثشون درست نیست؟ بعد از 8 ماه ما رفتیم دادگاه. خب دیگه گفتیم اول باری بود که ما میرفتیم دادگاه، گفتیم پس اینجا حتما دیگه یه قاضی نشسته و قاضی هم باید مستقل باشه، حالا میتونیم در واقع شکایت خودمون رو به قاضی ببریم. رفتیم اونجا، یه قاضی بود که فکر کنم از زمان ما معروف شد، قبل از ما کسی نمیشناختش. با ما حالا دیگه خیلی معروف شده، ریپیوتیشن، با ما زمان ما اینترنشیپ داشت انجام میده، فکر کنم کارای اولش بود، به خاطر همین ما حکم اعدام نگرفتیم، بعد کم کم آپگرید شد دیگه رفت بالاتر. اونجا دادستان اومد کیفرخواست ما رو خوند، ما نشسته بودیم اونجا، گفت که چرا آمریکا اومد کودتای سیاه رو در اینجا ایران انجام داد. من نگاهی پشتم کردم، گفتم شاید مثلا کسانی قبل از من بودن دارن در مورد اونا میخوان. گفتم در مورد کی حرف میزنی؟ گفت در مورد شما. گفتم والله ما 21 سال بعد از کودتا ما به دنیا اومدیم، من اصلا نمیدونم اصلا کودتای سیاه چی بوده، واقعا میگم. بعد قاضی گفت آره یکم سوالات مرتبط بپرسید. گفتم آفرین. قاضی صلواتی گفت چرا 5 روز پیش که جنگی بود توی غزه آمریکا از اهداف ما حمایت نکرد؟ گفتم والله من 8 ماه پیش اومدم سلول انفرادی، اصلا نمیدونم 5 روز پیش توی غزه چه اتفاقی افتاد، از کجا. همینطوری بعد یه بازجوی اومد و یه پرونده نشون داد و ما وقتی که وارد دادگاه شدیم، یا پسری هم کنار ما نشسته بود، من بودم، برادرم بود، یا آقایم نشسته بود. به اون گفتم شما کدوم دادگاه میرید؟ گفت دادگاه شعبه 15. گفتم اتفاقا ما شعبه 15 میریم، شما قبل از ما یا بعد از ما؟ بازجوی گفت شما با هم توی پرونده. گفتیم ما اصلا همدیگر رو نمیشناسیم. بعدم فهمیدم طبق ماده قانونی اینا میخواستن بگن شما شبکه دارید، شبکه باید 3 نفر یا بیشتر باشه. چون ما 2 نفر بودیم مشکل داشتن، یه نفر رندوم گرفتن گذاشتن تو ماشین و با ما فرستادن دادگاه.
با رادیو پیام دوست و برنامه گزیده هایی از یک سخنرانی همراه هستید. بعد از لحظات موسیقی شما رو به شنیدن ادامه این برنامه دعوت می کنم.
قسمت بعدی من باید یکم بک‌گراند به شما بگم. خب مادر ایرانی همیشه دلشون نگران دخترشون پسرشون ازدواج کنه. مادر ما هم همیشه میومد آمریکا و میخواست ما رو بگه خب کامیار یکی پیدا کن ازدواج کن. ما مشغولش میکردیم، دیگه ویزاش تمام میشد، شانس آوردیم ویزا محدود بود. بعد دیگه میگو آخ نشو این دفعه برات زن بگیرم، دفعه بعد میام. همینطوری چند بار مشغولش کردیم، یکی دو بارم براش گربه گرفتم، با گربه مشغول شد، چند بار گربه رفت، دیگه راهی نداشت. دفعه آخر گفت دیگه گول نمیخورم، برمیگردیم ایران باید تو رو معرفی کنم که بیای دخترها رو وراندازی کنیم. ما هم رفتیم ایران وراندازی بکنیم. یه همسایه داشتیم و رفتیم یه کافی شاپ جامع جمع، چون تو ایران معمولا شما باید به یه کافی شاپ جایی که مثلا ببینید، رفتیم و یه عکسی گرفتیم و اتفاقی نیفتاد و برگشتیم آمریکا. وقتی که ما رو گرفتن به جرم براندازی ما رو گرفتن، ما رفتیم وراندازی کنیم، با خودمون رفتیم وراندازی بکنیم. واقعا تنها چیزی که از ما گرفتن این عکس کافی شاپه بود، واقعا میگم. چرا؟ چون برای براندازی میگفتن تینگ تنگ ها باید یه جای جمع بشن، ولی ما هیچ جا نتونستن جمع کنن. گفتن شما در کافی شاپ جام جم جمع شده بودید که برای ما براندازی کنید. حالا از یه طرف من میخواستم بگم من رفتم یه دختر دیت کنم، دیت کنی شلاق میخوری تو ایران، اگه هم نکنی از جام میری زندان. میگم خدای شلاق زندان صندوق گفتم خب باش. اینو واقعا میگم شما برید نگاه کنین، یعنی هست کیفرخواست ما که شما نگاه کنین کافی شاپ جام جم. شانسی که من آوردم داداش من سیبیل چخماقی داره، از من بزرگتره، به اون بیشتر دادن. اگه من وزنم بیشتر بود احتمالاً به من بیشتر میدادن. اگه ما دو قلو بودیم نمیدونستم چجوری میخواستن به ما بیشتر بدن. بنده خدا جور ما رو کشید. سعی کردیم قدم به قدم. خب به ما حکم دادن 3 سال 6 سال در زندان و ما رجیستر شدیم. یعنی بعد از 8 ماه به ما گفتن خوش آمدید به زندان. من و برادرم فرصتی شد که دوباره با هم به هم وصل بشیم و بریم در زندان عمومی. میدونید که خیلی بحثا شده، کتاب ها نوشته شده در مورد سلولای انفرادی در ایران، ولی در مورد زندان اصلی هیچ گونه کتابی نوشته نشده و این مسئله خیلی مهمه که ما ببینیم که وضعیت زندان اصلی چیه. خب ما آموزش دیده بودیم در مورد ایدز، گفتیم خب شروع میکنیم. کلینیک های ایدز ما در زندان را انداخته بودیم، 45 تا کلینیک در زندان بود. خب گفتیم که اوین، البته یادتون باشه ما به اوین میگیم وین، چون این کلاس نره پایین. ما وقتی که در وین بودیم، البته نه این وین، اون یکی وین، گفتیم میگیم کلینیک های مثلثی و کارمون شروع میکنیم. پزشکش هم میشناخت ما رو، چک کردن، چون تو زندان اوین شما باید با وزارت اطلاعات اینا چک کن. گفتن نه اینا حق ندارن تو کلینیک کار. یکم ناامید شدیم، رفتیم گفتیم خب ما بک‌گراند بهداشت هم داریم، بریم واحد بهداشتی. رفتیم اونجا دوباره وزارت اطلاعات گفت حق ندارن. گفتیم چیکار کنیم؟ رفتیم واحد فرهنگی هست. گفتیم میشه بریم واحد فرهنگی؟ گفتم بریم. یه مش الاف اونجا رفتن، شما بریم پیششون. گفتیم باش. ولی از اونجا ما تونستیم دسترسی پیدا کنیم به زندانیان مختلف و قدم به قدم آموزش بدیم. اول می‌خواستیم آموزش ایدز بدیم، ولی دیدیم خیلی از زندانی‌ها مهمتر از ایدز بحث سلامتی هست. نمی‌دونن که میرن دستشویی با دستاشون بشورن. خیلی از بیماری‌ها هست که شایع میشه در زندان. چجوری بشه کنترل کرد؟ و قدم به قدم چون وقتی فردی که میره تو زندان خیلی‌ها سلفیش میشن، خودخواه میشن، ناامید میشن. میگه من چیکار کنم؟ این همه خدمت کردم، در نهایت افتادم زندان. دیگه کسی به فکر من نیست. چطور شما بیان به این امید بدین که یه روزی شما آزاد میشی، درسته؟ و شما باید برای اون روز آماده بشی و چطور بتونی خدمت رو ادامه بدی؟ چون همونطور که گفتم اگه خدمت unconditional, unexpected, unlimited باشه فرق نداره، شما بیرونی شما داخلی هیچ فرق نداره. ما میگفتیم ما پست‌داکیم، اومدیم اینجا مدیکال آنتروپولوژی، مردم شناسی پزشکی 3 سال تو اینجا در واقع دوره ببینیم. و وقتی که مکاتبه میکنیم با زندان مینوشتیم کامیار ساکن اتاق 72، به جای سلول میگفتیم اتاق، به جای زندانی هم میگفتیم ساکن. یارو میگفت تو فکر میکنی هتل 5 ستاره هستی، تو اومدی اینجا زندان. سعی میکردیم که این ذهنیت رو عوض کنیم و قدم به قدم اول کاری کردیم. من مثلا سعی کردم یکم انگلیسی یاد بدم، خودم اسپانیش یاد بگیرم، چون به ما گفته بودن حق نداره تا آخر عمر دیگه در ایران کار کنین. و کتابخونه‌ای بود، سعی کردیم که از این فضای کتابخونه استفاده کنیم. هفته 10 دقیقه ما میتونستیم با تلفن صحبت کنیم با خانواده، 5 دقیقه با انتشارات مختلف صحبت میکردیم. و چون این بعد از این گرین موومنت بود خیلی ها امپاتی داشتن، ما 5000 جلد کتاب بهمون دونیت شد در کتابخونه های داخل زندان، که وقتی که ما دانشجوها می اومدن میگفتن شما این کتابا رو از کجا دارید؟ من بیرون نتونستم این کتابا رو پیدا بکنم. قدم به قدم سعی کردیم کیفیت رو ببریم بالا. در این حال من یکم مهارت کوتاه کردن مو پیدا کردم. اگه نیاز داشتید بهم بگین. فقط یه مشکلی داره تو اوین، فقط شما باید با شماره 4 بزنید. اینه که زیاد مهارتی هم نمیخواد واقعیت.
و برای شنیدن بخش بعدی گزیده‌های از سخنرانی دکتر کامیار علایی هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید. و برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاری میکنیم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، پاینده و پیروز باشید.